بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا به قاعده لازرر ما می توانیم برای زمان در عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد استفاده بکنیم و استدلال بکنیم؟ اینجا عرض کردیم که روی این مبنا که لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری و نفی مجهول ضرری هست، که شارع بگه ما در شریعت مجهول ضرری نداریم، نتیجه این میشد که اینجایی که مال در جد مشتری تلف شده به تلف سماویین، اگر بگیم این مشتری ضامن نیست، این عدم زمان یک مجهول ضرریه، ضرر است بر مالک. اگر شارع بگه این مشتری ضامن نیست، عدم زمان مشتری ضرر است بر مالک و قاعده لازرر این رو برمی داره. خب اینجا کلام مرحوم اصفهانی رو بیان کردیم. ببینیم آیا بر فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال وارده یا نه. مناقشه‌ای که بر فرمایش اصفهانی وارده این است که ایشون منشأ فوت منافع رو آوردن عمدتاً روی بایه، که بایه در فرض جهل به فساد توهم کرده است وجوب وفا را، و یا بایه تخلیه کرده بین این عین و بین مشتری را، و در نتیجه اون چی که برش اصرار داشتن این بود که این امساک مشتری کل حجر فی جنب الانسان، این امساک مشتری هیچ اثری برش بار نیست، منشأ هیچ چیزی نیست. خب اینجا اشکالی که وجود داره که بعد از درسم یه روز عرض کردم برای بحثی از آیون روی دقت عقلی بخواییم پیش بیاییم، این مسئله همینطوره. اما روی عرف بخواییم پیش بیاییم، عرف میگه در زمانی که در ید این بوده تلف شده، عرف میگوید که تلف در زمانیست که این عین در اختیار او بوده، ولو این شخص از این عین هیچ استفاده نمی کرده، منفعت منفعتیست که خود به خود فوت شده، اما در این زمان در اختیار این مشتری بوده.
اگر من یک نقطه
هستی اختیار شرعی نبود، چون حق فاتحه لذا اگر اختیار شرعی بود فرقی نداری
روزیو
حالا اجزه مرزو کنم، اجزه بیدرسن. سوال ما این است که بین این که این عین در ید این باشه و این که این عین در ید دیگری باشه فرق نیست؟ عرف همین مقدار ولو مشتری در فوت این منافع یا در تلف شدن این مال مشتری هیچ نقشی نداشته، اما عرض میکنم که این مال در زمانی که در ید مشتری بوده یا خودش تلف شده، یک، یا اگر خودش هم هست منافعش فوت شده. نمیتونیم ما از نظر عرفی بگیم این مشتری کل حجر فی جنب الانسانه، بله از راه علت عقلی و واقعی بخواییم پیش بیاییم. بله میگیم باید توقف کرده وجوب وفا را، باید تخلیه کرده است بین العین و بین المشتری را. اما از نظر ظاهری و عرف، عرف میگه دست این آدم بوده، عرف او رو طرف حساب قرار میده و اساسا علالیت ما اخذت حتی فهدیه، این یه ریشه عرفی هم داره. ولذا اونجایی که یه قاسبی میره مال رو میگیره، 10 سال از این مال استفاده میکنه، بعد 1 ساعت در ید دیگری هم قرار میده، 1 ساعت. اینجا اگه از در عقلی بخواییم وارد بشیم، عقل میگه بین اینها فرق وجود داره، اما عرف میگه نه اینم ید پیدا کرد. همین که ید پیدا کرد، علالیت شاملش میشه و دلالت بر زمان میکنه. چرا دیگه در تعاقب عیدی به علالیت تمسک کردن؟
هم از نظر حقیر هم از نظر شد.
در تعاقب عیدی اگر یه مالی قاسب اول میگیره میره قاسب دوم میگیره میره سوم میگیره میره چهارم، تمام اینا ضامنه. نه خیر، علالیت شامل میشه دیگه.
همون رو یعنی
خیلی
نظر شرعی هست، اما در فرق ما نه اختیار از نظر عقل هست، نه اختیار از نظر
شرع هست، فقط از نظر خور که دیناداری کنون. این وقتی که تعریف با رو شد مقدم هست دوارو. ببینید اصل حالا دقت کنیم، ما خست نشه مباحث، ما الان اینجا بحث نمی کنیم استدلال به علالیت بکنیم. ما مخواهیم بگیم که آقا این مشتری آیا دخالت در ضرر بر مالک داشته یا نداشته. ما میگیم عرف بیه همین که مال مالک دستش بوده و این سبب شده مالک نتونه استفاده بکنه، همین مقدار مؤثر بوده در ایجاد ضرر بر مالک، ولو مالک اول آمده مالو به این داده، ولو بالی آمده تخلیه کرده بین بالی بین این و بین این مال، اما همین که مشتری این رو امساک کرد، امساک المشتری عرفن ضررش بر مالک و بر بالی. حالا این دکترم احوز
به این فهم میکرده به این سوال قرآن که نازل شده که توی دستخواب بفهمه یا عرف بفهمه؟
عرف به عرف بگیم. عرف میگه که در اینجا مشتری بر مالک ضرر وارد کرده. خب حالا این یه نکته در مورد کلام ایشون که این اشکال به نظر ما وارده بر فرمایش ایشونه، با اینکه کلام ایشون خیلی کلام دقیقیه، اما عرف در اینجا امساک مشتری را موجب ایجاد ضرر بر بایه میدونه، ولو خود مشتری هم فهم کرده این هم صحیحه، اونم رو توهم صحت عقل نگه داشته، اما بالاخره امساک این. آخه شما بینید در بحث قانون بحث 1 ساعت و 1 روز و 1 سال و 10 سال نیست. حالا یه مال کسی به یک عقد فاسد 10 سال در اختیار دیگری قرار داده شده، دیگری هم الان فرض کنیم که هیچ استفاده‌ای نکرده، چون در اونجایی که استیفا میکنه اونجا مسلمی ضرری بر مالک وارد میشه، اما در همون جایی هم که استیفا نمیکنه عرف باز میگه اینجا ضرر بر مالک وارد شده، این منفعت 10 ساله فوت شده این ضرر است بر مالک. بنابراین عرف چنین مطلبی رو تشخیص میده، ولو عقل اون توهم البایه به وجوب الوفا یا تخلیه بین العین و المشتری را دخیل میدونه، اما عرف امساک مشتری رو دخیل میدونه. به عبارت اخرى عرف انسات مشتری رو تنهجر از این جنبه انسان نمیدانه. ما عرضمون نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی اینه. نه این از اون موارد نیست. نه عرض در اینجا نه عرض در اینجا ببینید نمیاد به این که آقا عقل میگه بایم از چی گرفته بود و به چه انگیزهی. مثلا عقل دوائی در معامله رو مؤثر میدونه اما عرض مؤثر نمیدونه. یعنی اصلا بعضی از جاها عرض در مقابل عقل وای میسته، همونطوری که گاهی اوقات شرع در مقابل عقل میسته، گاهی اوقات هم عرض در مقابل عقل میسته. مثلا یه آب که دقیقا کره به اندازه کر هست، اگر یه قاشق چای خوری شما از این آب بردارید عقل میگه از کردیت افتاد، اما عرض نیسته در مقابل عقل. اینجا میگه نه این هنوز کره. سازه
مشتری
دخالت نداره؟ از شبیه نور نه او دخالت از این مسئله نداره. همون امساک واقعی، اینی که واقعا این مال در اختیار او بوده او نگه داشته. خورد میگه این نگه داشتن سبب شده که این منافع فوت بشه. چرا چه ارتباطی داره؟ ما به حدیث رفت نمی کنیم از تو کنیم اینجا.
نه نمی
کنیم، من تو کنم بگم
این
به اون حدیث دیگاره مشکل میشه. چرا کدوم حدیث؟ من حدیث رفت. ما کار به حدیث رفت نداریم اینجا. ما اصلا نمی کنیم که بحث حدیث رفت بکنیم. ما اصلا میگیم یه لازرر داریم. این لازرر میگه هر جا هر کسی منشه ضرر باشه اونجا باید خسارت کنیم. اتفاقا مطلبی که اونجا گفتیم معید اینجاست. ما در اونجا گفتیم مالای علمون در احکام وضعی یه جریان نداره. یعنی الان این مشتری چه بداند داره ضرر وارد میکنه و موجب زمانه، چه نداند رفع مالای علمون اینجا جریان نداره. اتفاقا اون معید اینجا میشه. ما گفتیم که در حدیث رفع مالا یعلمون چون رفع ظاهری در احکام وضعی جریان نداره و لذا شما میبینید زمان بگید مطلقه، چه علم باشه چه نباشه. کسی فهم میکنه این شیشه مال خودشه، اصلا یقین داره مال خودشه، میزنه میشکنه بعد معلوم میشه مال برادرش بوده ضامنه. علم و جهل و نسیان و خطا و اختیار و عدم اختیار در احکام وضعیه راه نداره، لااقل در زمان راه نداره. بله اون که بدتر اگه مشتری علم داره معامله فاسده و مال مردم رو نگه میداره دیگه مسلم در اینجا ضرر وارد کرده بر مالش. منتها نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم این است که این مطلبی که حالا در کلمات فقها ها وجود داره آیا این مطلب درسته یا نه؟ بین ضرر و عدم الانتفاع فقها ها فرق میذارن. گاهی اوقات میگن در یک جا عنوان ضرر وجود داره زمان رو به دنبالش میارن، اما گاهی اوقات میگن نه اینجا ضرر نیست اینجا عدم الانتفاعه. آیا واقعا از نظر عرف بین این دوتا مفهوم فرق وجود داره؟ از نظر عقلی که روشنه که فرق وجود داره، اما ملاک ما در باب مفاهیم عرفه. اگر عرف واقعا بین این دوتا فرق بگذاره یا بین اونجایی که ضرر هست و اونجایی که عدم الانتفاع فرقه. مثلا ببینید یه کسی یه مغازه‌ای رو باز کرده، دیگری میاد کنار اون مغازه همون جنس رو ارزون‌تر می‌فروشه، خب سبب میشه که مردم برن از این بخرن، سبب میشه که اون دیگری اون شخص اول انتفاعش کم بشه. او در اینجا نمیگن که این داره به اون ضرر میزنه، نه نمیگن که این ضرر داره مبارد میکنه. بله کار او رو تخته کرده، اینا اصطلاحات تسامحی که داره، ولی واقعا نمیگن که این داره او ضرر وارد میکنه. این حالا در حالا بخواهم این عرض کنم، در بعضی از جاها این دو تا مفهوم تفکیک میشه، مثل همین مثالی که الان عرض کرده. اما در ماننفی، در ماننفی میتونیم هم بگیم عدم الانتفاع، هم میتونیم بگیم ضرره. یه مال کسی 10 سال در اختیار دیگری باشه که اگر در اختیار خود مالک بود 10 میلیون ازش استفاده میکرد، حالا مشتری گذاشته تو خانه استفاده نکرده، خب این ضرره بر مالکه. اینی که حالا در بعضی از کلمات آمده این مجرد عدم الانتفاعه، این مجرد عدم الانتفاع نیست، این عنوان ضرر گذاره. نه نه ضرر بگیم حکم ضرر ما به اضرار شخص نداریم. نه نه ایشون او رو از کلمه اضرار میخواد استفاده بکنه. ایشون میگه اصلا باب زمان رو به طور کلی، چه در لازرر چه در غیر لازرر، میگه اصلا زمان در جاییست که مضمون لهو مساسون به زامه، این یه تقریبا شرطی که در کل زمان ها میخواد مطرح بکنه. اما اسه اینکه دیروز عرض کردن من بزنم این شیشه رو بشکنم، شرط این که مثلا زید زامن، خب زید چه ارتباطی داشته با این مضمون؟ باید بین مضمون و زامن ارتباطی باشه، خب این استناد به کلمه اضرار و ضرار نیست. چه نیازی داره به اینکه ما اون قرار متعدی هستن؟ اصلا شما قرار لازرار نداریم، لازرار فل اسلام، یعنی لا حکم ضرری یه فل اسلام، حکم ضرری نداریم در اسلام. بله خب حالا اجازه فرمایید پس ببینید نتیجه گیری بکنیم. آقا نتیجه این میشه ما اگر این مبنا رو قبول کردیم که لا ضرر نفی مجهول ضرری می کند، این فرمایش اصفهانی به نظر میرسه تام نیست. امساک مشتری موجب ضرر بر مالک و بر بایعه، و لا ضرر میگه که اینجا نباید ضرر وارد بشه. اگر بگیم مشتری ضامن نیست، اینجا یک ضرری بر بایع وارد میشه. مجهولی به نام عدم زمان اگر باشه میشه ضرری، وقتی عدم زمان نداشتیم نتیجهش نیست که مشتری ضامنه. اینجا مرحوم ایروانی دیگه حالا به مبانی دیگه اشاره نکرده، ظاهرش این است که رو همین مبنا پیش آمده. اجازه فرمایید ببینید ما در بحثمون و مرحوم شیخ هم دنبال این هستیم ببینیم دلیل بر زمان در مقبوض به بیع فاسد، دلیل بر زمان در اجاره فاسده، کسی خانه رو اجاره داد به اجاره فاسده، بگیم منافع این خانه، چه منافع مستوفات چه غیر مستوفات، متعلق برای زمانه. دو، اگر کسی دیگری رو اجیر کرد اجاره بر اعمال مطابق اجاره فاسده، خب بگیم در اینجا اگر بگیم اون مستاجر این اجیر کننده ضامن این عملی که اجیر انجام داده نباشه، این ضرریش بر خود اجیر. مرحوم ایروانی چند تا مطلب اینجا داره. یک، خود یمکنن یقال بیان کرده فرقه یمکنن یقال این نه خواستید مراجعه کنید جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 116 این عدم استحقاق شخص اجرت عمله من قبیل عدم انتخاب عمله. اگر در اجاره بر اعمال که این اجاره فاسده بوده بگیم آقا این کسی که حالا صبح تا غروب کار کرده اگر گفتیم در مقابل این کار اجرتی رو استحقاق نداره ایشون میگه این نمیشه که عنوان ضرر رو داره، این معرض است که با این عملش نفعی نبرده. مثل اینکه یک کسی بدون اینکه دیگری بهش امر کنه بره دیوار خانه او رو نقاشی بکنه، شب هم که بشه هیچی استحقاق نداره. اینجا نمیگن ضرر بر خودش وارد کرده، بلکه اینجا میگن از این عملش نفعی نبرده. خب حالا در اینجا یه اجاره فاسدی بوده، شخصی به کسی گفته بیا صبح تا غروب برای من کار بکن، این مقدار پول تو میدم، حالا اجاره فاسده در آمده. ایروانی میگوید اگر بگیم که آقا این عمل هدر رفته، هدر رفته یعنی این به عمل خودش نفعی نبرده، وقتی نفعی نبرده نمیتونیم بگیم این ضرر وارد شده بر خودش تا بخواهیم به قاعده لازرر تمسک بکنیم. حالا جواب این مطلب همونیست که الان عرض کردن. ببینید گاهی اوقات در عرف عدم الانتقام لازمه با ضرره، یعنی ما عرضمون اینه همه جا نباید بگیم بین عدم الانتقام و ضرر تفکیکه. بعضی از گاه تفکیک وجود داره مثل اون مثال مغازه که عرض کردیم، اما در بعضی از موارد بین عدم الانتفاع و ضرر ملازمه وجود داره. اینجا همینطوره، اینجا به یه عقد فاسدی این آمده برای دیگری کار کرده. خب اگر بگیم در مقابل این عملش حق اجرتی نداره ضرره، عرف میگه ضرر کرده. بعد یه وقتی از اول شخص میگه من میخوام تبرعاً کار بکنن، در مورد تبرع یک سالم کار میکنه، اینجا ضرر صرف نمیکنه. اما اونجایی که کسی به من گفت نیم ساعت برای من کار کن، اون تا به عقد فاسد گفته، منم برای اون کار کردم. حالا بگیم نه شما اجرتی رو استحقاق ندارید، این از مصادیق عدم الانتفاع بالعمله. نه، این از مصادیق واضح ضرره. عرف در اینجا ضرر رو تفریق میکنه. این مطلب اول ایشون و رد مطلب اول. عرفیه، بله عرف هر کردن. ببینید این نکته رو خوب از ما داشته باشید، جایی هم ندیدم این رو. فقها ها معمولا بین ضرر و عدم الانتفاع تفریق میکنن. ما مخواهیم عرض کنیم این در بعض جای تفریق درسته، اما در بعض جای ملازمه عرفی بهش وجود داره و عدم الانتفاع ملازمه با ضرره. بعد ایروانی فرموده مضافاً الی ان اشتغال الذمه به اجرت عمل الغیر اذا لم یکن الشخص هو المستوفی له ایضا ضرره. اگر یه غیری بیاد عمل بکنه مضافاً این عمل به دردمون تجویر کننده نخوره، ایشون اشکال میاره در اینجا یه اجاره فاسدهی در اعمال بشه، شخصی بیا دیگری رو تجویر کنه بگه بیا منزل ما کار بکن. حالا این اجاره فاسده است، اون شخص هم میاد کار میکنه، اما اگر این عملش مفید برای اون اجیر کننده نباشه، یعنی بهش درد اون نخوره، در اینجا اشکال میکنه یه روانی. میگه اگر این عمل مفید برای اون نباشه و ما بخواییم معذالک بگیم زنده اون اجیر کننده مشغول به اجرت المثله، اینم یه ضرری برای اون هست. شما برای اینکه بر اجیر ضرر وارد نشود نمیتونید بید از راه ایجاد ضرر بر دیگری وارد بشید. این اشکال دومی روانی. جواب این است که درسته اگر دیگری خودش اقدام در این ضرر نکنه این اشکال وارده، اما همین که آمده دیگری رو به عقد فاسد اجیر کرده این اقدام کرده، حالا بخواد عمل او به دردش بخوره بخواد عمل او به دردش نخوره. لذا قبول داریم بر اون ممکنه در بعضی از خروج ضرر باشه، اما چون خودش اقدام کرده این اشکالی نداره. بله؟ یعنی قاعده اقدام میگه وقوع ضرر بر اون مانعی نداره. بله. میدونم لا ضرر یا باید گفت این عمل عوض داره، عوض شود بده. میگه آه عوض شود بده، خب دیگری زنمش که مشغول میشه اون ضرر میبینه، بیگه اون خودش اقدام کرده اشکالی نداره. یعنی عرض بکنم بله، لا ضرر در جاییست که با نفی ضرر از یکی ایجاد ضرر بر دیگری نکنه. لا ضرر نمیاد ایجاد ضرر بر او بکنه، اقدامش ایجاد ضرر کرده برای من. یعنی اگر اون استفاده نکنه، اون اجیر کننده و سجر، یعنی نفی برای اون نداشته، عبارت مضافن الى ان اشتغال ذمه به اجرت عمل الغیر اذا لم یکن شخص، یعنی همون غیر، یعنی اون مستاجر اجیر کننده در اجاره بر اعمال، هو المستوفی، اگر اون مستوفی نباشه یعنی این عمل برای او فایده نداشته باشه، این عمل نفعی برای او نداشته باشه، برای اینکه ما خود ذمه او رو مشغول کنیم دیگه. میگیم اگر میگیم ببینید آقا یک کسی اجاره فاسده کرده، تو دیگری رو به اجاره فاسده اجیر کرد، دیگری میاد عمل میکنه، این عمل نفعی داره برای مستاجر، خانه‌ش آمده گچکاری کرده، این گچکاری کلی قیمت خانه‌ش برده بالا، خب اینجا این روانی میگه حالا اگر بخواهیم بگیم ذمه در مقابل عمل او مشهوره اشکالی نداره، اما حالا اگر آمد یه عملی کرد این عمل هیچ نفعی برای اجیر کننده نداره، اگر با اینکه نفعی نداره بخواهیم بگیم با ذمه او مشهوره، این ضرر بر او هست، ما جواب دیم ضرر باشه اما تو خودش اقدام کرده اشکال نداره. ببینید مستعجل غیر امر رو اجیر میکنه برای اینکه عملی برای او انجام بده، حالا این اجاره فاسده است، امر میاد عمل رو انجام میده، این روانه میاد رو فرض میکنه این عمل لا یکون و نافعن للمستعجل، حالا عرض کنم این روانه میگه خب شما میگید که اگر بگیم اجیر نسبت به عملی که انجام داده حق ندارد، اینجا ضرر بر اجیره، اگر بخوایم بگیم حق داره یعنی چه؟ یعنی بر ذمه زید مشغول است و ضامن از زید نسبت به این عمل، میگه اگه بخوایم بگیم زید ذمه‌اش مشغوله و ضامن، ضرر بر زیده، تو زید در مقابل چیزی که به دست نیاورده و پول بده. بله
خودت
مستقیر
گفته
بود که این عمل رو انجام بده، گفته بود تا به عقد فاسد گفته بود، همه مشکلات همینه که به عقد فاسده. بله
این بایدیر رو بیچاره رفته نداره،
بعد فاسد. خب الان میخوام بگم آقا به قاضی لا ضرر نمیتونیم بگیم ذمه مستاجر مشغوله، چون اگر ذمه مستاجر بخواد مشغول باشه در بعضی از فروض ضرر در مستاجره. کجا آموزه که مستاجر نفعی نبرده باشه؟ حالا اشکال سوم و مع القدر عن ذلك فقاعده نحی الضرر لا تثبت الاجره علی الامر بالعمل او المنتفع به. این روانه میگه قاعده لا ضرر همونجور که از لسانش پیداست لسان نفیه، لسان اثبات نیست. قاعده لا ضرر نمیتواند اثبات کند اجرت را بر ذمه مستاجر ولو مستاجر امر به عمل کرده. بر آمر به عمل یا کسی که این عمل رو نفی برده لا تصرف الاجره علی الامر، ما خوندیم امر علی الامر به عمل، کسی که آمر به عمله یا کسی که از این عمل نفی برده. چرا این حرف رو میزنه ای روانی؟ این حرف مجبوریست در قاعده لا ضرر لا حرج. اینا میگن لسان این قواعد لسان نفیه و اینا مثبت یک حکم نیستن. ما در قاعده لا حرج، حالونی که اون کتاب در اختیارشون هست، یکی از تنبیهاتی که آوردیم این است که برخلاف این حرفی که مشهور در ارسنه فقها که لا حرج فقط نافیه اما مثبت نیست، مواردی رو اونجا آوردیم که خود فقها به عنوان مثبت به لا حرج توسل کردن. لا ضرر هم همینطوره. این حرف همه درستی نیست که ما بگیم چون لسانش لسان نفیه فقط میاد بر میداره حکم ضرری نیست، اما اینکه ذمه این مشغوله این زامنه لازرانی رو اثبات نمی کنه، این به نظر ما درست نیست. و در آخر ایروانی که ولا دلیل علیه، یعنی بر ثبوت اجرت بر ذمه این آمر سوال استحسان، ما دلیل فقهی روشنی نداریم برای اینکه بگیم در این اجاره فاصله این آمر زامنه، مگر کسی که بخواد استحسان عقلی بکنه، از راه استحسان عقلی بخواد وارد بشه. خب بی روانه بگیم حالا شما کسی به کسی گفته برا من کار بکن، این اجاره اجاره فاصله است، شما فقیه بزرگ ایروانی بگید حالا این امر کننده ضامن نیست، این بیچاره کلی زحمت کشیده، از کجا باید جبران بشه زحمات این؟ این روان فلیه کن صد و ضررهی از کجا؟ از بیت المال مسلمین. یه از راه بیت المال مسلمین بیان بهش بدن، اما لزومی نداره بگیم این آدم این شخص در اینجا ضامنه. خب بیت المال هم بیت المال که هست همیشه بگیم
این که حکیمش
هر همیش حالا این از اونجا باید داده بشه، یعنی پیشبینی میشه که این پول از اونجا باید داده بشه اما شخص خاصی نباید بده. حالا باز این کلام این روانی رو دقت کنیم، یه تطمیه داره که اینجا رو پرداخت کنیم. مثلا الله